بسم الله الرحمن الرحیم. عنوانی رو که خدمتون گفته بودن چیست؟ وقت برداشتتون از این عنوان چیه؟ هنوزش. خب اون تأمل شما چه نتیجه ای داد بر هنوز؟ حالا این احتمال این فراموشی گاهگاهی واقعا برای شما پیش آمده یا نه؟ بله؟ پیش اومده؟ پیش آمده. وقت مشکلی هم ایجاد میشه اگر شما فرضاً فراموش کنید که من یک همسر هم هستم، بالاخره ممکنه به بهترین شکلی فرزندداری کنید، چه اتفاق میفته؟ خب یه مادر که نباید زود عصبانه بشه، بنابراین احتمالا زود عصبانه نمیشید. خب سوال دیگرم اینه که با وجود این همه مسئله و شاید بتونم بگم مشکل و چالش در ارتباط با بچه ها و جامعه، حتی هم کلاسی ها با هم دیگه، حتی بچه ها با مدرسه، مسائل تحصیلیشون، آیا مصلحت هست ما به جای حل مشکلات بچه ها بیایم راجع به پدر و مادر صحبت کنیم؟ اونم پدر و مادری که بعضی هاشون تقریبا در سن میان سالی هست، بعضی از پدرها میان سال هست دیگه، حالا نگیم خیلی بزرگ سال. مگر ما نمی گوییم در تربیت اولویت با سنین کمتر است و اگر ما تو سنین کمتر سرمایه گذاری بکنیم به نفع ماست؟ اونهایتون که دوره دبستان بچه هاتون سرتون شلوغ بوده، الان بازنشسته شدین مثلا، حالا اومدین ببینین در دبیرستان چی کار کنن و مشکلات قدیم رو چی کار کنن، همه به شما میگن اون موقع وقتش بوده. حالا سوال، با وجود این همه مشکل لااقل توی بعضی یا اکثر خانواده ها، نمیگیم انشاءالله بعضی از خانواده ها هستن هیچ مسئله ای ندارن، لااقل مثبت میاندیشی، و حالا ما این بچه هایی رو که آماده تغییرن رها کنیم بیایم به سراغ پدران و مادرانی که داوطلب تغییر هم خیلی هاشون نیست، مصلحته؟ دیگه دیگه
چه این که والد رسیده میان سالی و خود دروت رسیده باشد تلیل یا توجیه خوبی نیست، ولی ما تلیلت رو در مسیح تحتیل کنیم، تلیلت رو مورم از همیشه وجود از فرزی تولد تا در مرد فرزی هم به همیز رو در خود
احسن. خب سوال سوم برای شروع بحث مقدمه شد و اون این است که اگر کسانی در کلاس های سال های گذشته بوده اند عنوانی تحت عنوان خود آشکارسازی رو خاطرشون هست یا نه، که ما درباره خود آشکارسازی صحبتی کرده باشیم، حالا چه در این مدرسه چه در مدارس دیگر. یادتون نیست؟ از پیش خودتون هم چیزی راجع به این میدونید یا نه؟ میدونید یا نمیدونید؟ میدونید؟ اگه کسی میدونه توضیح بده.
یکی از مراحل ارتباط و فرزند بود، یکی از اون آیتمان که بعد از چند تا گزینه، یکی از گزینه هایی بود که شما میتونه از زندگی خودتون هم بیاید مثال بزنید که مثلا بین صحبتاتون میتونید رسیدم از زندگی خودتون مثال برای بچه ها بزنید در راستای اون مسئله که در این صحبت
خود آشکارسازی یعنی شما گاهی به مصلحت و البته با دقت بعضی از چیزها رو از زندگی خودتون بیان کنید. گاهی از شما می‌خواهیم که خود آشکارسازی کنید. خود آشکارسازی به این معناست، الان توضیح اولیه‌ش رو میدم که بعد در موقعی که این اتفاق می‌افتد شما خوب و درست عمل کنید. خود آشکارسازی به این معناست که شما ماجرایی، اتفاقی، رویکردی را از زندگی خودتون بیان میکنید بدون اینکه در اون توضیح شما خودتون یا همسرتون مورد طعنه یا تحقیر قرار بگیره و یا در توضیحتون بخواهید قضاوتی را تعمیم بدید. مثلا راجب مردان یا راجب زنان، راجب فلان تیپ خانواده ها یا فلان تیپ شخصیتی. اگر خود آشکارسازی نکنیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش این است که ما به اصطلاح سر بی صاحب میتراشیم، یعنی ما یک مفروضاتی رو بر اساس تجربه مراوده با خانواده ها فرض میگیریم در حالی که مشکل شما اون نیست، اتفاقا شما مشکل دیگری دارید. پس اگر بنا شد شما گفتیم خب کسی اگر این مشکل را در زندگی خودش یا در زندگی نزدیکانش میبینه بدون اینکه قضاوتی کنه یا جمله‌ای بگوید که تحقیرآمیز باشه یا نسبت به خودش یا نسبت به همسرش، ولی تعریف کنه، این توصیف به ما کمک میکنه که ما ببینیم آیا دستورالعمل‌هایی که داریم استخراج میکنیم منطبق با واقعیت هست یا نه. این نکته رو در خلال بحث اگه لازم بود باز من توضیح میدم. به امید خدا شروع میکنیم با چند تا مقدمه و من گمانم بر این است که اگر بزرگواران در بحث همراهی کنند، به یه معنای خودسانسوری نداشته باشند، هر جا موضوع را منطبق با واقعیت نمیدانند یا قبول ندارند یا براشون قابل هضم نیست بیان کنند، سلام دست شما دارم، و هر جا که لازم بود مشارکت بفرمایند، انشاءالله حتما از همین ظهر مسیر زندگی شما بهتر از در پیش خواهد رفت. نمیگم زیر و رو میشه با یک ساعت حرف، نمیگم همه چیز درست میشه، تو مقدممون هم این بحث رو خواهیم داشت، اما حتما مؤثر واقع خواهد شد. مقدمه اول این است که ما میخواهیم بر اساس مبانی شناختی، مبانی شناختی وقتی میگیم یعنی چی؟ یه خود بهتر بگید. در مقابل مباحث شناختی ما چیا رو میگیم؟ یعنی اگه شناختی نگیم داریم چی صحبت میکنیم؟ آفرین، رفتاری. وقتی میگیم مباحث شناختی یعنی اولین گام تغییر در حیطه فکر و مغز است. ما تو این بحث میخوایم اول مبانی شناختی را، یعنی باورها را، یعنی مدل نگاه را، یعنی مدل تحلیل را کمی ارزیابی کنیم. گام بعدی رویکردهاست. ما رویکردها رو در خلال بحث تو بحثمون وارد میکنیم، ولی من تیتر مستقل براش نمیذارم. و راهکارهای عملی رو پیدا کنیم که اینا زندگی را شادابتر، صمیمانه‌تر و رضایتمندانه‌تر میکنه. پس اگر یه نفری گفتش که آقا من دو جلسه شرکت کردم ولی مشکل اعتیاد بچم به موبایل درست نشد، میگیم شما در جریان هدف جلسه قرار بگیرید، متوجه میشید اصلا اون موضوع ما نیست. اگر شما گفتید که ما در جلسه شرکت کردیم ولی من دیگه هرچی فکر میکنم خیلی قشنگم بحث میشد ولی اصلا مادر شوهر من عوض نشد، به هدفی نیست. الان ما داریم به زندگی شما به عنوان زن و شوهر، مادر و پدر توجه میکنیم، تحلیل میکنیم. مطلب خیلی مهم، بزرگوارانی که احیاناً مشاوره های فردی داشتند این جمله رو همیشه از بنده شنیدن و اون اینه که هر جا شما بگید من وایسادم تا طرف مقابل تغییر کنند، یه تصمیم قاطع دارید برای اینکه هیچی درست نشه. دوست دارم اگر مادری با تأخیر آمدن و در بین صحبتها چنین اعتراضی داشتن شما پاسخ بدید نه من. ببینید یه موقع شما با همسرتون تشریف بردید یه جایی، دارن صحبت میکنن، شما توقع دارید صحبت ها یکی دو تاش راجع به شما باشه، یکی دو تاش راجع به همسرتون. الان عرض من این است که من فرض میگیرم، خیلی فرض سختی است ولی فرض محال نیست، فرض میگیرم که همسر شما تصمیم گرفته، امضا داده که من به عنوان شوهر هیچ تغییری نمیکنم. فرض دیگه، فرض محال. ما میتوانیم خودمون برای شادابی و رضایت بیشتر از زندگیمون کاری کنیم یا نه؟ اگه نمیتونیم کاری کنید بگید. من باورم این است که میشم. اگر شما بگید من یه گام برداشتم نشستم تا اون گام بعدی رو برداره، میگم مصداق همین بحثه. الان من در مسیر معامله به دبستان خرید و فروش نیستم، من الان با هدف ارتقاء سطح رضامندی از زندگیم، شادابی بیشتر زندگیم نشستم، میخوام کار کنم. اگر لازم باشه من برای این مسیر که زندگی من است، برای این مسیر کاری انجام بدهم بدون انتظار، آنچنان که خیلی اوقات انجام دادم، ولی این کمک کنه به این زندگی، من باید این مسیر رو برم. در واقع اگر شما به این نکته دقت نکنید مشکل بعدی هم پیش میاد. مشکل بعدی این است که تقریبا جایی نیست که شما به عنوان یک خانم یا همسرتون به عنوان یک شوهر صحبت کنه و دیگران نگویند که خب شما پس طرفداری خانوم ها رو کردی، پس طرفداری آقایان رو کردی، پس حقوق خانوم ها رو در نظر نگرفتی، پس حقوق آقایان را مغفول واقع داشتی. اصلا با این نگاه نمیتونید کاری رو درست کنید. الان جلسه این که مدرسه باید جلسه برای پدران بگذارد یا نگذارد، پدر فرزند من میآید یا نمیآید، وقتی بیاد چرت میزنه یا گوش میده، اصلا موضوع صحبت ما نیست. موضوع صحبت ما این است که شما به عنوان جمع مادران نشسته اید میخواهیم بازنگری کنیم فضای خانوادمون رو. میتونیم بهتر از قبلش کنیم؟ میتونیم. پس بسم الله. چرا موضوع مهم است؟ همونطوری که شماها گفتید، هم احساس کامیابی و شادکامی شما و هم رشد و تربیت فرزندانتون به داشتن محیط شاداب، زنده، پویا بستگی داره. بهترین زمان این گفتگو چه زمانی است؟ زمانیه که هنوز انتخاب همسر حاصل نشده. یعنی وقتی که الان بچه‌های شما در موقعیتش هستن. دنیا مطلبی که باید بلد باشن نیست. بعضی‌هاشون نیست. کجا بهترین زمان این بحثه؟ زمانیه که شما در ماه‌های اول زندگی مشترک دارید سبک همسرداری پیاده می‌کنید. اونجا باید این مبانی را گفتگو کرده باشید. حالا یا گفتگو کردید یا گفتگو نکردید. اما این نکته رو برای چی من اینجا عرض کردم؟ برای اینکه شما با دو گوش بشنوید. یک گوش گوش همسر خانواده است. یک گوش گوش مادری است که میخواهد برای دخترش که در آستانه ازدواج است بیاموزاند. بگه دخترم ببین اگر اینجوری آدم به زندگی نگاه بکنه با سخت‌ترین مردان آرامش بخش‌ترین زندگی رو داره، اگر اینگونه نگاه بکنه با ایدئال‌ترین مردان سخت‌ترین زندگی رو داره. من برای انتقال این حرف‌ها باید فرصت بگذارم، باید روش پیدا کنم، باید مهارت پیدا کنم. خانواده موفق، خانواده‌ای که می‌شود از اون خانواده ثمرات خوبی را به دست آورد، خانواده‌ای است که تزلزل نداشته باشه. تنش متزلزل کننده است. از طرف هر کسی آغاز بشود، سوال ما این است که طرف مقابل این تنش را افزون کرد یا کم کرد. در ارتباط با دخترانتون مگر این گونه نیست که شما دوره ای را فرض میکنید که دختر من نوجوان است، وقتی نوجوانه او میاد فریاد میزنه من که نباید فریاد بزنم، اگه او فریاد زد منم فریاد زدم، من این تنش و تزلزل را افزون میکنم، پس من صبر میکنم، صبر مادرانه. گاهی اوقات بعضی از ما راجع به همسر یا خانواده هامون این حرفا رو یادمون میره. میگم اگه من جوابشو نمیدادم فکر میکرد اینطور. یادم میره یهو که اگر من جوابش رو دادم یعنی خب من در میدانم، یه مش زدی یه مش میگیری، حالا نوبت شماست، حالا نوبت توئه که یه مش بزنی. به طور طبیعی حالا اگر افراد شروع کردن به مش زدن نهایتش یه نفر میفته دیگه، میتونه اون کسی که میفته من باشم، میتونه او باشه، فرقی نمیکنه، زندگی مشترک باشه، هر کدام بیفتن بچه ها باختن، هر کدام بیفتن اساس زندگی لطمه دیده، هر کدام بیفتن پایه های زندگی سست شده. جنگ زرگری نیست. اصلا سوال این نیست که آغاز کننده کیست، سوال این است که اگر هر کسی آغاز کرد چه کسی ادامه میدهد. فراتر از ثبات و پایداری در محیط زندگی و آرامش و عدم تنش، چیزی که انرژی زندگی می شود رضایت زندگی است، خرسندی از یک زندگی است. من نمیخواهم اینجا این سوال را بپرسم و حتی نمیخواهم شما رو وادارم که به این سوال فکر کنید، فقط گزارش میدم بهتون. در بسیاری از محیط‌های خانوادگی وقتی سوال میشود که اگر شما به نقطه ابتدا برمیگشتید آیا همین همسر رو انتخاب میکردید یا نه، معمولا جواب ها منفی است، درصد بالایش منفی است. یکی از بزرگواران که یه عددی میداد، عدد خیلی گفتنی نیست، فقط همینقدر بدونید که درصد بالایش منفی است. چرا؟ من اینو دارم با این پیش ذهن میگم که کسی تو زندگی و همسرش نگفته من واقعا از زندگی با تو پشیمانم، نه نگفته، فقط گاهی نوشته یه گوشه. با این فرض دارم میگم که هیچ زن و شوهری با هم راجع به این که کاش تو نبودی صحبت نمی کردن. نه، ما اصلا به بیان نمی آوریم، به زبانمون جاری نشده. اما گاهی اوقات فقط این نیست که زندگی تنش نداره، زندگی رضایت نداره، زندگی شادابی نداره. حالا اگر زندگی این گونه بود، ولش کنیم، یه راهش همین، کتمان کنیم، یه راهش همین. یه مادری میگفتن آقا آخه من اگه بخوام تغییرات بدم تو زندگیم، آخه سالهاست دارم فیلم بازی میکنم، نقش بازی میکنم، ترجیح میدم بقیه مسیرم همینجوری برم. اینم یه روش. اما پیشنهاد من اینه که لااقل به بعضی از این موضوعاتی که با هم صحبت میکنیم فکر کنیم، شاید هر کدامش رو یه خورده بتونیم بهتر کنیم. بالاخره زندگی نیازمند مهارت دیگه، بالاخره یه اصولی رو باید بدم. ما از عوامل موفقیتمون این بوده است که انتخابمون درست باشه. از عوامل موفقیت دخترمون این است که انتخابش انتخاب درستی باشه. گاهی سرسری گرفتن موضوع ازدواج، گاهی کوتاهی کردن در توجه به ارتباط با جنس مخالف و دوستی‌های قبل از ازدواج، گاهی سهل گرفتن برخی از مراودات، این اصل مهم که گام اول است و بهترین انتخاب است در خانه ما به مخاطره میندازه. ما ممکن است الان در جمعمون مخاطبانی داشته باشیم که زندگی بسیار آرام با رضایتمندی کامل با شادابی خیلی خوب داشته باشن، ما اونها رو به عنوان یک الگو در جمعمون میپذیریم، اما از اونها اجازه میخوایم که یه خورده با کلام گاهی تلخ مشکلات روز بقیه خانواده ها رو طرح کنیم. اگر یک مادر بزرگواری گفتن مگر میشود در جمع گزینش شده مدرسه ما یا خانواده های ما کار به جایی برسد که دختر بگوید یا من با این زندگی میکنم یا دیگه زندگی نمیکنم، مگر میشود؟ بله میشود. شده. دوست نداشتیم بگیم شده، دوست نداریم بگیم هست، اما مادری که امروز فکر میکنه عجب راست میگن ها، یعنی همه زندگی هم مهارت حین همسرداری نیست، بخش مهمیش همون گام اول انتخابه. خب این مادر باید نسبت به این که الان من فرزندم را با چه مهندسی پیش ببرم که به یک ازدواج خوب منتهی بشه باید فکر کنه، باید روی این کار کنه. در دوره قبلی که خدمت برخی بزرگواران بودیم راجع به موضوع ازدواج دختران صحبت کردیم با رویکرد دیگری، الان با این رویکرد صحبت میکنیم. من میگویم من که نمیتوانم شعف و شوق و کشش و هیجان دختر نوجوان را به جنس مخالف منکر شوم، از اتفاقاتی هم که داره میفته که غافل نیستم، از احساس ضعف دخترانی هم که فکر میکنن اگر در جمع دوستانشون شماره تلفنی از آقا پسری ندارن چقدر عقبن و تحقیر میشن و رانده میشوندم که با خبرم. تازه در این موقعیتیه که وقتی صحبت ازدواج میشه من برمیگردم تو جمع به دخترم میگم حالا این که دهنش گوشیر میده، حالا این که هنوز بلد نیست، حالا این باید فوق لیسانسشو بگیره، حالا بذارین اول دوتا داداش بعدیش ازدواج کنن، حالا بذارید این، یعنی دخترم ببین همین مسیری که بقیه رفتن خودت برو و الا برو من حساب کنی، از من آبی گرم نمیشه. بعد اونجا دیگه من نباید بشینم فکر کنم که خب الحمدلله بچه‌مون که خوبه، گله، دست گله. بعضی از مادران عرض کردم هر جای شبهه و سوال و نکته بود طرح بفرمایید. بعضی از مادران میگوین دخترم خوبه چون من بدون وضو به او شیر ندادم. بعضی میگویند آخه من در یک دوره‌ای زیارت عاشورام ترک نشده است، پس دخترم باید سالم بمونه. خب این که خلاف اصل اختیار بچه هاست. یعنی چون شما توجه خوبی به ساحت مقدس سید و شهدا علیه السلام داشتید، دختر هیجان زده شما با دیدن یک پسر به خود رسیده آرایش کرده بدن نما اصلا حواسش بد نمیشه؟ یکی از نقطه هایی که ما الان داریم تو خانواده های متدین و مذهبی ازش آسیب میخوریم نقطه انتخاب نادرست شوهر است، به خاطر باز شدن دوستی های پیش از ازدواج با جنس مخالف، آشکار یا مخفی. استثناء ممکن است یک دختری انقدر هیجان‌های درونیش نسبت به جنس مخالفش پایین باشه که اگر کسی هم بخواهد او را به این مسیر بکشاند بگه نه من اصلا این کاره نیستم. خیلی کمه. من باید چیکار کنم؟ اگر نقطه اولیه خراب باشه بعد باید بگم عجب، مثلا خدای نکرده خالش سالها کشید، عمش سالها از این دختر ما همجوری شد. چرا؟ چون نقطه انتخاب اولیه. شماها باور میکنید، یه مثالی بزنم، باور میکنید دختر همه چیز تمام، هرچی شما میگید، با پسری که الان مدتی است بستری است برای اینکه اعتیادش خوب بشه باز هم ازدواج کرد و ازدواج میکنه، با پسری که هم معتاد است هم مشکلات اخلاقی دارد هم مسائل خانوادگی دارد هم مسائل مالی دارد، چرا؟ مگه مادرش نگفت دختر من عاقله؟ مگه نمیگه دختر من عاقله؟ چرا این اتفاق میفته؟ از یه چیزی غفلت میکنیم و اون هیجانات دوره نوجوانی دختران است. گاهی اوقات خودمون یا فاصله گرفتیم از اون دوره یا اون دوره رو به لطف ازدواج به موقع و نیکومون به برکت اندیشه های پدر و مادرمون خوب رد کردیم، خیلی درک نکردیم. این پرانتز تذکر نسبت به این که خیلی داستان ازدواج فرزندانتون رو باید با تدبیر پیش ببرید تا بابهای جدیدی گشوده نشود، تا اسیر اون بابها نشوید رو میبندم، ولی بحثش خیلی مفصله و امیدوارم که به همین میزان به هر حال شما تصمیمات جدیدی در این موضوع گرفته و بگیرید. پس داشتن زندگی آرام و هدفمند از زمان انتخاب همسر پیش از ازدواج آغاز میشه. عواملی که این زندگی رو به تلاطم میاندازد ما دو دسته کردیم. دسته اول عوامل پایه است. عوامل پایه اوناییه که بی برو برگرد باید مورد توجه قرار بگیره. عواملی که اگر پیش از انتخاب همسر توجه نشه، اگر در هنگام انتخاب توجه نشه، پیش از انتخاب یعنی الان، یعنی دختران شما اکنون، در هنگام انتخاب یعنی زمانی که بالاخره یه بیا و بروی خواستگاری هست، در نخستین گام های زندگی مشترک یعنی دیگه بالاخره ایام نامزدیه، و اگر اونجاها توجه نشه بالاخره یه روزی باید به این نکته ها توجه بشه اگر میخواهد زندگی به سمت رضامندی و شادابی پیش بره. احساس ناامیدی همه را از پا می اندازد. دانستن خطر بدون کار بردش فایده ای نداره، افسرده میکنه. همه از درد که میرن بیرون میگن وجدانمون درد گرفته، احساس افسردگی پیدا کردیم، اتفاقی هم نمیفته. غفلت هم که مورد تایید هیچ کدام ما نیست. ما میگیم الان مختصات زندگی شما هر جا که هست، انشالله نزدیک به نقطه صد باشه، انشالله نقطه بهترین را نزدیک باشه، هر جا که هست فاصلش به بهترین چقدره، میخوایم این فاصله رو کم کنیم. 30 سال زندگی کردیم، اب نداره. شاید بعضی از این اصول رو ما در زندگیمون به کار نبردیم یا کم به کار بردیم، شاید بعضی از اینا رو بلد بودیم، سخت بوده مراودمون با همسرمون نشده پیاده بشه. شاید میرسیم ابتدای ارزیابی عوامل مؤثر در شادابی و رضایت از زندگی مشترک. حالا تا اینجا اگه که صحبتی سوالی نکته‌ای داره بگید.
خب توجه به گفتگاه مفیدی که داشتیم، یه مسئله هست، من گاهی اوقات که با دخترم صحبت میکنم و میخوام یه تجربیات مثبتی از زندگی یا تجربیات حالا فرق زندگی که تو همه زندگی ها هست، از دوره شناخت تا ادامه، حس میکنم وقتی این گفتگاه طولانی مستمر و به هر حال دوره هست که آدم دختری در اون وقت داره اینجور مباحث و مطرح بشه، حس میکنم با اینکه بچه پرظرفیتی، بچه به هر حال دندان خودش رو خانواده بزرگ شده که خیلی چیزها رو باهاش گفتگو کردیم از نوجوانی، ولی حس ناامیدی حس میکنم بهشون، میگه اگر اینجوری زندگی اینقدر پایین و بالا داره اصلا وارد نمیشم، و ترس خانواده ها بیشتر از این قسمته که میگن در چه حدی ما اطلاعات به بچه رو بدیم که همون ترس غالب نشه، بتونه حرکت رو شروع کنه، از طرف یه خیلی خوشبین مالی زندگی نشه، زندگی رو یه پدیده کاملا جدی ببینه، چون جوان ها زندگی رو به هر حال اصلا اینی که انتخاب میکنن وارد شن قسمت حالا بیشتر شادابی زندگی توی منطقشون هست که حرکت رو شروع میکنن و امیدواری از به زندگی، ولی اگر بخواد بزرگتر رو انتقال تجربه رو یه جوری بدن که اینها مانع بشه از حرکت، این نگرانی که من خودم به عنوان مادر گاهی اوقات رو میکشم عقب، حس میکنم نشد تند رفتن، زیاد رفتن، اصلا خودش تجربه رو کنه یه زمینه هایی رو، لزومی نداره مگه مادرهای ما
چقدر ما انتقال تجربه کردن. خب ماها بالاخره افتادیم پاشدیم افتادیم پاشدیم زندگی خوبی هم در مجموع کردیم و لزومی نداره یه مادر همه این تجربیات شده نفجبونش منتقل کنیم. بله مخواستم این
من تفکیک میکنم سوال شما رو، بخش اولش رو یکی از مادران جواب بدن، بخش دومش رو من عرض میکنم. بخش اول سوال این است که من چه کنم که با توجه به نیاز انتقال تجربیات و دانسته ها در فرزندم احساس ناامیدی پیدا نشه. اینو شما جواب.
همیشه که آدم تو خود من این رو نمه تو هم بگه برای خود فرزن که همی حالا یه سختی رو هست در کنار من شیدینی های هست ولی بفهمی که خب سختی هم هست ولی اونجور نمیشه که دیگه اینقدر ما از
خطراتش بگیم مثلا. فرمایششون درست، یعنی شما باید تلفیقی بگویید و تلفیقی عمل کنید. از شما یه سوال بپرسم. ببینید مثلا شما در مسافرتید، فرض کنید در ایام تعطیلات مشرف شدید مشهد یا هر جای دیگری، یکی از جلوه های این که دختر شما به شوق بیاید از اینکه زندگی چقدر شیرینی ها دارد نحوه مراوده شما با همسرتون در سفره. مثلا اگر مراقبت های خاصی بچه های کوچیکی شما نخوان، شما یه تیکه هایی رو با همسرتون دارید راه میرید، راجع به یه موضوعی صحبت میکنید، با همدیگه هم گل میگید، گل میشنوید، میخندید. یا میخوایم الان سر یه میزی بشینیم، من مثال مسافرت زدم چون جلوه هایی که میتونید کار کنید بیشتر. من میرم پلو آقامون میشینم بعد میخندیم، تو که آقا نداری هنوز که. محسن جون تو چی میخوای من برم برات بیارم از بوفه باز؟ بعضی از مادران، البته تعدادشون کمه ولی تذکرش در جمع ما لازمه، بعضی از مادران خوب متدین با حیا چنین تیب مراوداتی رو از فرط حیا به منصه ظهور نمیگذارن. بچه ها درست است که به خاطر حیای مادر برخی از حرفایی که بعضی خانواده ها میزنن رو نمیشنوه، خوبه، ولی بعضی از حرفایی که باید بشنوه رو نمیشنوه. چرا فقط 5 بار؟ به خاطر اینکه یاد بگیرد که باید در زندگی گاهی اوقات همراهی کنه با شوهرش. میگید نه من اینجا رو نمیرم به خاطر اینکه پدرت گفت، یا من از ابتدای جوانی بعضی از جاها رو نرفتم چون پدرت دوست نداشت. اینا رو که میگید همون قسمت های سختیه. حالا جلوه های شیرینیش کو؟ مادر حیا میکنه، تعریف کنه. من باید برای دخترم تعریف کنم، میگم ما خونه اکرم خانم اینا چون یه بار یه اشتباهی کرده بودن بابا دوست نداشت، اصلا ما دیگه از اول کم رفتیم. من دارم بهش مثلا میگم که من احترام گذاشتم به صحبت همسرم یا ارزش گذاشتم برای، ولی اصلا تعریف نمی کنم که ما در دوران نامزدی 5 بار رفتیم ویلای فلانی. اولش هم دفعه اول که میخواستیم بریم دیگه مثلا پدر بزرگت هی ما رو اینجوری نگاه کرد و هی اینجوری نگاه کرد و هی من رفتم اومدم و بعد هی دید ساک من داره بزرگتر میشه و شما که دارید تعریف میکنید همجور که الان شما خوشتون اومد بچهاتون هم خوشتون میاد، خوششون میاد. این قشنگی هاشم بگی. چرا تعریف میکنین بابا این مردا که اصلا یادشون میره خیلی چیزا رو، بعد 3 بارم بنده خدا یادش رفته این کاری بکنه تعریف میکنین؟ چرا نمیگید از یه هفته قبل هی میخواست ادای سورپرایزا رو در بیاره منم فهمیده بودم؟ اینم تعریف کنین. این پس پاسخ به قسمت اول سوال. قسمت دوم سوال چی بود؟ مگر ما همه چیز را می دانستیم؟ نه. مگر شما برای بچه هاتون تعریف کنید همه چیز را می توانید تعریف کنید؟ نه. ولی پیچیدگی های زندگی فرزندان شما سخت‌تر بیشتر خواهد بود اگر فرصتی داشتید لااقل اولویت ها رو تعریف کنید. این جمله مشابه اون جمله ایست که معمولا در جلسات پدران میگوین. یعنی بعضی از پدران دیگه مثلا اینم مثل که کار داره سخت میشه، یا مثلا یکی اون مثلا میگه آقا مگه ما بابامون؟ میگیم نه. شما 5 بار خوردی زمین بلند شدی، یه زندگی انشالله میزونی رو داری پیش میری. دوست داری دخترت 3 بار بخوره یا 8 بار؟ میگه 3 بار. به میزانی که دوست داری کمتر زمین بخوره 2 تا مهارت اضافه تر باید یاد بدی. تازه شما کلی مراوده با مادر شوهر و خواهر شوهر یاد میدی، میره میبینه اصلا اینا یه کیس دیگه. خود شماها قبل از اینکه ازدواج بکنید حتما یک تصویری از خواهر شوهر یا جاری داشتید، رفتین دیدین جاری شما شبیه هیچ کدام از 1000 جاری که دیدین نیست، یه چیز دیگه است. حجم اطلاعات غلط، رها کردن غلط، منفی گفتن غلط، فقط مثبت گفتن غلط. متعادل عمل کردن لازم، به تأخیر انداختن غلط. چرا؟ من که به تأخیر بیاندازم یعنی پروژه ازدواج به تأخیر، یعنی اطلاعات لازمی که تو باید بگیری به تأخیر. دخترم رو من حساب باز نکن. حالا با اجازه شما یه خورده وارد اون حیطه خودآشکارسازیه بشیم. بزرگواران زحمت بکشن قبل از اینکه ما عوامل شادابی و شادمانی رضایت رو این حرفا رو بگیم، یه چند تا از مشکلات و مسائل فیما بین همسران که این شادابی را میگیرن، این رضایت از زندگی را از محیط خانواده دور بگوین، ما اینجا یادداشت میکنیم، شما یادداشت کنید، زیلش با هم یه تحلیلی هم
بفرمایید.
حساسیت های بیجا،
عدم تطابق اولویت ها
یه دونه دیگه هم جلوشون دارم که
اگه تو موارد دیگه ای هم فکر کردیم کسرت بیشتری هست دیگه؟
در دیدم با کارهاشون
اگه من اینجوری توضیح بدم به این نزدیک میشه. ببینید من فکر میکنم یک همسر خوب همسریست که مثلا سه روز در هفته ساعت 4 بیاد با بچه ها رو بپار. همسر من میگه که من سه روزم میرم مسافرت به خاطر اینکه به رجعه رو کارون رو باید را بیفته. بعد ما ها مثل هم فکر نمی کنیم، یا درگیر میشنیم یا رها میکنیم. خب این به این باز نزدیک میشه، به لحاظ فکری و اعتقادی با هم متقابل. دیگه
نگاه بالا به پایین تو زندگی دارم دیگه،
تحکم میشه مثلا سلاحه من باز تو همین میشه کنیمش آشنا نبودم
به تفاوت مرد و زن
تو ازن لرگی نسیست بله به این میخواه این به این هم میشه ها، باز مثل من فکر نمی کنه. ولی حالا من میگم در دسر فضای مجازی دوستان و
خودمهوری
تحکم، اینو می‌نویسم خودمهوری و تحکم. یه دور به یه اضافه رو می‌کنم چی من می‌گیم؟
بی‌تعهدی نسبت به وظایف.
به کدوم اینا می‌تونیم نسبتش بدیم؟ بی‌تعهدی به این نزدیکه، ولی حالا جدا می‌نویسم
انتظارات
بزنید، تفاوت سطح انتظارات بزنید،
اگه
اینو بزنید
تو
زیرایشون تفاوت سطح انتظارات بشه. آخه بی‌تعهدی یه خود باید فرق میکنه، یه خود رو میکنه بی‌تعهدی مشکل باید.
تفاوت سرشته چون
اون چهار وایده میشه به اشتماعی رنگی درمید هرچی دارن از پر بومگاهشون دارن پس به بشون
نه این میشه این نه این مثلا دسته درمگیره
هست
یکی نه
برونگیره ها بیاره تفاوت
شخصیت
تفاوت شخصیت ها اینو باز میخواه نه چون یه نفر شخصیت احساسی هم داره ولی تفاوت در شخصیت ها آها این میشه مشکل مقایسه. البته نوعی عدم درک احساسات دیگه، اینو تحقیق بدیم اونم تو همین بده باشه. عدم درک همسر به معنای هم متوجه میشه که مقایسه چه میکنه مثلا دیگه خیلی مشکل نداره هم بله 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 ارتباط
لناشون
اجمالا فیلن همین مشکلات سر نماز اول وقت شده. خب
اختلاف
تفاوتی اینو من یه خورده برای اینکه بهش بپردازیم تفاوت مزاج ها و شخصیت ها رو در واقع با یه سوال عرض بکنم. آیا اگر یه نفری مزاج سردی داشت یا مزاج گرمی داشت. یک، اگر با نگاهت به سنتی نگاه کنیم قابل تغییر نیست. هست دیگه، مثلا این تجویزایی که میکنن همین مزاجا رو میخوانن از کنن، یا ملاحظات در تغذیه رو که میکنن تنگش دو تا حجومت هم بذارن دیگه هیچی. مثلا یه فردا طرف میاد دیگه گرمایی میشه البته به اون سر. و نقطه بعدیش اینه که حالا اگه کسی مزاجش سرد بود اجازه داره درک نکنه احساسات همسرشو. من میگم مثل برادرش مثلا بلد نیست قربون صدقه همسرش بره، ولی بلد نیست کادو هم بگیره، بلد نیست مثلا احترام هم بذاره. یه چیزی براتون میگم خیلی قشنگ، خودم که خیلی خیلی قشنگ. یه بزرگواری ما داریم در آشناهامون، خدا انشاءالله بهش سلامتی بده. ایشون به یه معنای یک مرد ویژه است، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ خانوادگی. یه ویژگی‌های خاصی داره، مثلا یکی از ویژگی‌هاش توجهش به همسرش، یک نگاه بسیار با شخصیتی نسبت به همسرش داره. دوچار بیماری شده به حدی که برخی از اطرافیان رو نمی‌شناسه، یعنی خصوصا این کسانی با فاصله باشن که میشه. من اخیرا یه دقتی کردم، اون دقت جالب. ببینید اگه شما کسانی که با مراوده دارن میرن دیدنش واقعا عزیزم باشن، نمیتونه از هر دوستن داری برنشه و میلرده اون قد عذیت میشه و قد از شده. من دقت کردم، حالا معمولا وقتی که ایشون رو میبینیم خب خانومش هم هست، چند بار که خانومش با فاصله آمد، مثلا حالا یه دستش به خود هست، بدون اینکه از کسی کمک بگیره، با تمام اون لرزش و با تمام اون کمتوانی و با تمام اون فراموشی، مثلا به شکل جالبی وقتی همسرش وارد میشد بلند میشد. و من دقت کردم که هیچ کس توجه نمیکنه به این موضوع، و شاید یکی از عللش اینه که این شخصیت همیشه اینجوری بوده، یعنی همیشه برای همسرش چنین ارزش قائل بوده. اصلا برای آدم ها عجیب نیست. عجیب بودنش شاید برای همسال من باشه که من میگم خب این آدمی که دیگه پلوی چه میدونم فلان آدم با شخصیت هم نمیتونه بلندشه، مثلا چطور خودش اینقدر به زحمت انداخت. ممکنه یه روز نوش یادش بره ها، ولی همسرش که وارد میشه یادش نمیره باید بلندشه به همسرش. من میگم من تا حالا از ایشون، حالا بالاخره یه خود باهاش مراوده داشتیم، تا حالا از ایشون نشنیدم حالا مثلا جلوی ماها یه جمله‌ای بگه سبک مثلا نسبت به همسرش. حالا اون زمانی که حالش خوب بود، من میگم مثلا فرض کن بلد نیست اصلا، حالا بلد در میاد بلد نیست، ولی بلدی که جلوی ماها همسرش بلند شه. اگر ما بگیم او درک نمی‌کنه، منم درک نمی‌کنم، او درک نکرد منم بازخوردی، مگه تو محبت کردی که محبت ببینی؟ میریم سراغ اون اصلای اولیه. اصلا ما فرض میکنیم بلد نیست، ما امروز به سراغ خودمون خواهیم آمد. ما در این در دو جلسه میخواهیم ببینیم من چه میتوانم بکنم. شما شنیدید، حتما شنیدید، ولی شاید بعضی ها تجربه به یه معنایی، من یه خود اغراق‌آمیز جمله رو بگم، واقعا شما نمیدانید استقبال همسر از شوهرش با روان این شوهر چه میکنه با دید مثبت ها، اصلا قابل درک نیست. آنچنان که ممکن است در جمع پدران بگوییم واقعا شما نمیدانید این رفتار شما با همسر شما چه. من میتوانم جوری تنظیم کنم که به استقبال همسرم برم؟ ببینید اگر بخواهیم دوباره ببریمش در حیطه یه کاسبی، من اومدم تو اومدی، من اومدم تو سلام کردی، تو سلام کردی من جواب، ای بخواد معامله کنید، این با مسیر تربیت و تغییر و باور به معاد نمیخونه. اما اگه بگید چه کنم که زندگی شادابتری داشته باشم، میگه تو همین جایی که الان به عنوان نمونه بسازم، نمیتونیم. از همین امروز امتحان کنیم چی میشه. اونایی که این انجام نمیدن، اونایی که انجام میدن که خدا خیرشون. شما میگید بعد یه هفته ممکنه شوهر من چی بگه؟ ممکنه بگه که چیه؟ چی شده؟ چی میخوای؟ بعض شوهر ممکنه چی بگه؟ کاری نمیدونم. من میگم چیزی که نشده ولی اتفاقی افتاده بله، ولی چیزی هم نمیدونم. چه اتفاقی افتاده؟ یه قراری گذاشتیم با چند تا دوستان، تصمیم گرفتیم که سعی کنیم به استقبال شما. من رو بازی میکنم با تو، تو میخوایی محلی بازی میکنم محلی. خیلی فرق است. شما میدونید که اینو راجع به خودتون میدونید، راجع به شوهرانتون هم میدونید. میدونید که انسان ها تشنه محبت هم. حالا جلوتر به مراودات همسران که رسیدیم انشالله اگه فرصت بشه اونجا رو توضیح میدیم که یقین بدانیم بخشی از پاروخرتی های مردان به خاطر چیزیست که ما فرض گرفتیم که مشکلی نیست، فرض گرفتیم که این که فرض گرفتیم که این گذشت دیگه، وقتش الان نیست. اینو فرض گرفتیم. مقدمه این فضای عاطفی با همسر به یه معنای جدی تر از این فضای عاطفی با همسر. اگر یک شوهر میگه تا میگه از این گذر ما به هر بچه ها دیگه، این مشکلش بحث مراودات مالی نیست. اینجوری نیست که شما خرجتون زیاد شده دیگه من دیگه به هوای بچه ها دارم زندگی میکنم. نه، مشکل نیست، مشکل عاطفیه. فضای عاطفی دیگر از فضای ارتباط به همسرانه. تو فضای عاطفی یه جمله سخت بگم، تو فضای عاطفی هیچ بهانه ای نداره، هیچ بهانه ای نداره که بگی من تو عاطفه کم بودم. هیچ چیزی قبول نیست، چون شما عاطفه رو که کم کردی زندگی رو از هم پاشون میدید. چرا نگفتم همه اشتباهات، خطاها یا حتی عدم خطاها، شل کردن های زندگی مشترک برخی از آقایون همش به خاطر فضای عاطفی؟ نه، به خاطر اینکه نمیخواهم بگم اون طرف هم هیچ تدبیری، هیچ کوتاهی نداره. نه، اون بارا کوتاهی میکنی، شما بخش خودتو در آفرید. اونایی که حقوق خوندین توی مراودات حقوقی رو شنیدین یا یادتون دادن، گفتن آقا در یک معامله و یک مشکل حقوقی هر کسی باید سهم خودش رو برداره. در زندگی مشترک شما تا زمانی که در انتظار تعیین سهم بعد نفر مقابل باشید زندگی متوقفه. تصمیمتون رو برای نتیجه نرسیدن زندگی اعلام کردید. ولی اگر شما سهم خودتون رو پذیرفتید و بر عهده گرفتید، سهم من چیه؟ ایشالله داماددار میشید، میخواید دومادداری کنید. فرض کنید شوهر دومادداری بلد نیست. فرض کنید شما میگید خب دیگه همسر ما که داماد داری برای امام که دیگه چیزی، سهم شما در دامادداری چیه؟ شما سهم خودتون رو بردارید. اگر به نفع دخترتون هست، اگر نیست که هیچ. حاشیه که رفتیم رو جمع کنم ببینیم اگر در ذهن دوستان بزرگواران غیر از اینها مواردی به نظر میرسن که در مسائل همسران مشکل است. پس اینو من یه خود پاسخشو دارم، مخصوصا این میشه نوشتم که پاکشم. مشکل دیگری هست بفرمایید، اگر نه بعد یه جور دیگه من همین رو سوال.
میشه تفاوت سنی هم تحصیل
کنم؟ بقیه چی فکر میکنم؟
آقا من دمیرم
اگه خیلی زیاد باشه فکر میکنید یک مرد با تفاوت سنی زیاد نمیتواند یک همسر با شاداب میرن بده؟ سریال هایی که ببینید اینو نمیتواند تجربه نکردیم، ولی سریال هایی رو میشه با تفاوت سنی نمیشه دیگه. جامعه اطراف تأثیرشو همیشه میذاره، همیشه تأثیرشو میذاره، نمیشه برای کنمان یک ملاک برای زندگی فرسی.
فرق میکرده خصوصیات
عدم درک همسر به معنای اهم دیگه، حالا چه خصوصیات جنسیتی باشه چه خصوصیات فردی باشه.
خب
حالا اینجا
اگه خدا همیشه بخواد خوب باشه، همیشه میتونی شما فهمیدیم مثلا ما اون گذشت برگون هم گذشت داشته باشه هم که سمت خوش رو انجام بده، بعد در طرف مقابل آتی نمیشه
آسانش تا کجاست این ها آسانه نداره.
هر برخوردی نیاز به تدبیر داره، ولی سوال شما در واقع میتواند به شکل جدی ترش این باشه که کسی بگوید من تا چقدر باید برای زندگیم هزینه کنم. من میگم هر چقدر زندگیتون رو دوست دارید. میگیم تا چقدر باید سرمایه گذاری کنم، میگم هر چقدر برای بچه هاتون ارزش قائل. شما بگید من این کار بکنم اون حالا تعبیر بچه بکنم، اون ممکنه جسورم بشه، اون ممکنه این کارم بکنه. میگم بینه همه این کارها رو من با تدبیر میشون برم. اما الان مثال زدیم، گفتیم به استقبال شوهر رفتم، من هر رو برم به استقبال شوهرم عادی نمیشه؟ هر روز ارزش خودش را دارد، بعد شما باید این استقبال را گاهی متنوع کنید. یعنی وقتی فرزندان شما نیستن امرویشون زودتر میاد خونه، مدل استقبال رفتن متفاوته. وقتی همسر شما دستش پره و میاد یه جور استقبال میدید، وقتی مهمون دارین و با حضور مهمونتون میدید استقبال یه جور استقبال میکنید. این تنوع حالت را از عادی بودن خارج میکنه. ولی اگر شما گفتید مادر من همیشه به من مهربانی کرد، برای شما مهربانی مادرتون عادی شده؟ یا هر یه باری که یادتون اونجا مادر من در من کم نداشت، اونجا محبت کرد، اونجا محبت کرد. اگه خود شما بخواید به صدر محبت فرزندتون اینجوری ارزیابی بکنید، باید گاهی محبت بکنم گاهی محبت نکنم؟ نه، شما مادر وقتی مادر فقط محبت بکنید
بی
توقعه،
چون
توقعه دردهش نیست. اگر بره تو معامله و بده بستان یعنی اگر من موپولش کردم به طرف مقابل کار متوقفه، چون ما اونهایی که به موقع تشریف آورده بودن فرض بدیم و اصلا ما فرض به طرف مقابل هم میکرد هیچ در نکنیم. ما الان نگفتیم شما دیگه اعتقاداتتون هم بذارید کنار، چیه همچه حرف میزید. گفتیم میشود در بعضی هم قسمت ها درمید داده میشود. در این زمینه ها من میخوام حالا یک سؤالی بپرسم. خواهشم الان حدودا چند نفر اینجا میشود آماری بود؟ پنج نفر. یه خود بیشتر هم پنجا نفر. خب یه زحمتی بکشیم، یکی از خانمایی که اون انتها نشستن، همون خانمی که گوشه انتها هستن، من هر کدام از اینها رو که عرض کردم خانوم ها دستشون رو بلند کنن، ایشون از اون انتها میشمرن، من بر نمیگردم نگاه کنم، ایشون از اون انتها بشمرن که ما هر کدام از این موضوعات رو با چه تعداد فراوانی در جمع خودمون. خب روشن سؤال؟ من مثلا میپرسم عدم کفویت فکری، اعتقادی و اجتماعی ایشون میشمونن از اون انتها که بینیم چند نفر در جمع خودمون این مشکل رو دارن. بر اساس اولویت مشکل راهکار عملیش رو صحبت این رو فرض کردیم که نه صدا مرکی رو ترکیب کردیم. خب ببینیم وقتی ما به هم نمیخوره تکتمون حرف هم دیگر انگار نمیفهمیم تیپ اجتماعی شخصیتون با هم متفاوته.
بله
اعتقادی هست مثلا؟ بله بله میتونه اعتقادی همسان باشیم ولی تکتی متفاوته. یک طور اجتماعی
باشه فرق هم اعتقادی
آره دیگه شما هم بزن از این تیپ چه ها بعد وقت اگر دیدیم که این خیلی فرقانیش داره این رو بتونیم تنم
همونم نسبی باشه
بله ولی اگر هست ببینید نسبیت زندازی نیش وقت بچه نیم خدا بیا مرزه ما یه همسایه داشتیم یعنی شوهر به رحمت خدا رفت خانومه موند شاید یک از علتش هم این بود که هر موقع به دعواشون میشد این خانوم خودم مولد که یه جوری ما هم بشید میگفتش که تو اصلا به من نمیخوای اصلا کلاست به من نمیخوره تو مثلا شهرستانی بودن حالا یه طرفش نمیدونم بعد هر دو شما شهرستان بودن اما تا حالا اینا به هم نمیخوردن رو میکردن ما ممکنه نگیمش خب خانم شما اون انتقال از بلند شده ایستین که بتونید بشمرید حساسیت های بیجا در چند درصد خانم چند نفر از اعضای حاضر ایجاد مشکل میکنه دست شما
خانواده
یا من از سیزیت زیاد کردم یا او از سیزیت زیاد کردم بله بگید ندارم شروع بردم عدم کفیت فکری ببینید تو اعتقادی بالاخره خدا رو احتمالا هم قبول داره عدم کفیت فکری اعتقادی و اجتماعی ولی همین اعتقادیه کلی گاهی در سر آورده اینو لطفا دست بلند کنید خودمهوری و تحکم‌های همسران
یازده
عصبانیت‌ها، پرخاشگری‌ها، تندی‌ها
چهارده
بعضی از بزرگ بانایی که اینجا هستن به درد نمانده مجلس هم میخورد مجلس که کار نهیدی اینا بعضی جرف بیدازن دو اینا میکنن بعضی اینجا بگم پنجا تا پنجا تا مگه مردم ها چهار بیدن خب ارتباطات همسرانه اهم از عاطفی نه عاطفی رو تو همون قسمت درک بذاریم این شاید بیشتر میشه مشکلات بین همسر به نظر من حتما بیشتر از این من میتونم مجددن بپرسم ولی دوباره میتونم بس خب نمیخوام خیلی جزئی بگم ارتباطات بین همسران نقصش از جمله عوامل در باره پناه بردن همسران به محیط‌های دیگر است. یه بار گفتیم یکی از اگه کسی دستش بالاست بندازه تا من گفتیم یکی از علل پناه بردن برخی از مردان به جوک‌ها و لطیفه‌های غیر اخلاقی نیازهای این هاشون که در جلوه کلامی خودش رو آشکار حالا اگر شما بگید آقا پس ما مثلا فامیلامون مثلا قسمت مردونه همه تو این قسمت هست این به این معنا نیست که تو قسمت در واقع هم اینجوری باشن. گاهی ممکنه توی یک خانواده‌ای به خاطر خطای بزرگترها یک فرهنگ شده باشه. ولی واقعیتش اینه که بعضی ها رو واقعا باهاشون شما صحبت میکنیم بالاخره با یه فاصله 4-5 کلامی یه جایی به این میرسن.
این در مورد زنها رو
در مورد خانوم ها شکل گفتار ها متفاوته که حالا اون اگه استرپید به موقعش که رسیدیم بیدیم به عنوان یه جذابیت بس گرم به جسد قبل که همه به موقع تشکیل در قسمت زنانش جنس گفتار یعنی جنس لطیفه ها گاهی اوقات یه تغییرات میکنه به واقعیت ها نزدیکتر میشه به لطیفه گرفتید یا خوش یعنی تعریف ها بیشتر به لطیفه ها بعد خودشون فکر میکنن این نشانه راحتیه بین ماست خودشون فکر میکنن این نمیدونن نشانه های دیگر هم هست یکی از نشانه ها کم حیایی هم حساب میشه حالا اونو من عدد نگذاشتم اونو باید صحبت کنید راجبش انتظارات زیاد عدم درک همسر عمدتا در مسائل عاطفی عاطفی شخصیتی فضای مجازی دوستان بی‌تعهدی تا مرد بی‌تعهد ظاهرن مدرسه فضیلت ثبت نام نمیشه من میگم بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی
همکاری
یعنی مثلا ظرفا رو نمیشونه من نه این مسئولیتی یعنی یک مردی که اجمالا فقط مهمان زندگیه و صبح میره شب مثلا با یه کیف پول میره خودش فکر میکنه که متعهد به زندگیش شد برای زندگی پول میاره ولی مسئولیتی نداره یعنی حتی مثلا بچه کوچیک باشه کار کنید عدسه کنه میگه خانم دستمال ببر بچه خیلیش یعنی حتی تا این حتی دستمال مثلا بچه بده ممکنه همداری نداره حالا این قاعدتا ظرف هم نمیشوره اگر مشکل اون باشه ولی بی‌تعهدی و بی‌مسئولیت رو کنار هم بذارید باز ممکنه یه تعداد توش در بیاد یعنی بعضی از شوهران هستن مسئولیتی در قبال زندگی مشترک ندارن میخواد اینو من بپرسم با این معنا بی‌تعهدی خودشون ثبت نام نکردن اصلا کلا حسش می‌کنید بی‌مسئولیتی یا کم مسئولیتی مردانه با این معنایی که گفتم اگر ایجاد مسئله بکنید دست بلند کنید ما پس الان دو تا قسمت یه خود راجبش صحبت کردیم یه مقداری راجب عدم درک همسر صحبت کردیم یه مقداری راجب ارتباطات همسرانه صحبت کردیم خب این دو تا رو یه خود کار کردیم روش چون فرصتمون تقریبا تمامه من اجازه میخوام که راجب این چند دقیقه این چند دقیقه داریم این دو تا رو در واقع جمع بندی کنم بحثشو یعنی حالا 23 نفر اینجا من فرض میگیرم که حدود مثلا 14-15 نفر اینجا باشن یه توضیحی عرض بکنم ببینید یه تعبیری ما داریم شاید این تعبیر رو کسی از من جای دیگری یا همینجا شنیده باشه تعبیر به نام باجگیری عاطفی است باجگیری عاطفی رو یه بار براتون نگفتن چند نفر جدیدن که یعنی اصلا قبلا هیچ کلاسی نداشتیم خب خیر مقدم پس هیچی من هرچی بگم میتونه جدیدم باشه باجگیری عاطفی چیست
یه توضیح شما ها بدید. حالا من برای اینکه تعبیر در واقع مؤدبانه تری به کار ببرم، همین باجگیری عاطفی در روابط همسران هم وجود داره. به چه معنا؟ من متعدد شنیدم از خانم هایی که به جهت مشکلاتی بالاخره بعد از یه فاصله‌ای توانستن مشکلات زندگیشون رو آنچه که هست بیان بکنن، رسیدیم به این که یکی از روش‌های اونایی که دیر آمدن و مقدماتمون مهم بوده. من یادآوری میکنم تو مقدممون گفتیم ببینید ما در جمع خانم ها نشستیم، اگر صحبتمون متوجه خانم هاست برای اینکه الان آقایون اینجا تشریف ندارن، این به این معنا نیست که همه یه مشکلات از سمت ماست، ما داریم بخش خودمون رو ارزیابی و حل میکنیم. تعداد قابل توجهی از افراد به طور خواسته یا ناخواسته اذعان میکنن که ما در روابط همسرانمون و عدم دریافت محبت لازم و عاطفه لازم از سمت همسرمون تدبیر دیگری نداریم جز این که باجگیری کنیم. اونا این تدبیر رو ندارن، اونا تدبیر میکنن این اتفاق. یعنی به یه معنا جملهشون درسته، نتیجهش کنه جمله درست میگم آقا من چگونه میتوانم در ارتباط با همسرم، خصوصا در این جنس ارتباط، چگونه میتوانم همسری را که چنین ویژگی های عاطفی، بی محبتی، بی مهری نسبت به من روا داشته است را بپذیرم و نسبت به او عاطفه بخرج بدم و نسبت به او محبت کنم. این جمله درست، سوال ایرادی نداره، میشه آدم سوال بپرسه. نتیجه که ازش میگیرن چیه؟ میگن پس من حق دارم در این بدبستان عاطفی من هم عاطفم رو خرج نکنم. جواب درستش در روانشناسی اهمال کاری گفته میشود یکی از شیوه های برتر برای مقابله با تنبلی های ماست که شما می نشینید میگید خب من بشینم حوصله‌ام بیاد خوشم یک کاری بکنم، من میشینم سر حال بشم برم یک کتابی را بخوام. روانشناسی اهمال کاری میگویند یکی از بهترین کارا که البته خیلی از خانم‌ها شاید اینو به کار ببرن این است که شما که الان حوصله نداری، حالشو نداری، انرژی نداری، عاطفه نداری، بلند شو برو مشغول کار شو، حوصله‌ت میاد. شما گاهی اوقات دل اجبار خودتون رو میکشونید تو آشپزخونه، دل اجبار خودتون رو برید سر کارهاتون، اما با یه فاصله کم کم انرژی به شما باز میگردد. ولی بعد از اون اگه بگید که آره ببین اگه من بلند نمیشدم هیچ کدوم کارا انجام نمیشد. در روانشناسی تبادل عاطفه یکی از ببینید الان مطلق نمیدونم یکی از بهترین راه‌ها این است که شما عاطفه را مصرف کنید، محبت را به جریان بیاندازید، محبت سرانجام کارگر خواهد افتاد. من گاهی به خاطر عدم درک مقابل، یعنی همون جوری که از این طرف درک درستی انجام نمی شود، از این طرف هم با اجازتون درک ناقصه، یعنی اصلا برای خانم ها بخشش قابل درک نیست که ما که الان سر پونزد و مسئله با هم اختلاف نظر داشتیم بحث می کردیم، چرا طرف مقابل من اصلا با توجه به اونها زندگی نمی کنه؟ بعضی از قسمت های زندگیش ظاهرن اصلا ربطی به ارتباطاتش با من نداره، درسته اینو باید تشخیص داد. و اگر در اون نقطه دقیق و مهم کسی نتواند عواطف خودش رو به جریان بیاندازه، کسی نتواند هم پای فرد مقابل بیاد، یعنی تازه وارد یک بازی باخت باخت شده. چون من که باخته بودم، از تو دریافت عاطفی درستی نداشتم، تو درک درستی نداشتی، تو هم باختی چون من خواسته یا نخواسته تو رو نخواستم درک بکنم. بنابراین فعلا دوتایی باختیم. فعلا این کانون گرم پایه‌ای ترین عواملش را دست داده، اونم اینه که ما دوتا از بودن در کنار هم لذت رو بریم. آیا این به معنای ایثار همیشگیست؟ البته تو معادله‌ای که پارسال یا پیارسال براتون گفتن، معادله‌های برابر و معادله‌های عمودی، نه، تمام عمر هم ایثار کنم نباختم. اما با فرض اینکه اون معادله رو ندارم، من مگه نمیخوام یه جایی این زندگی سر پا بشه؟ سهم من چیست؟ من سهم خودم رو به اجرا در میارم، سهم خودم رو به جریان میدازم. بعد شما میگید خب حالا من امروز محبت کردم، فردا دیگه نباید مثل در باشه. من میگم نه، جلسه بعد بود که یه هفته است، دو هفته دیگه، هفته بعد. ببینید یه قرار میذارید، مثلا 60 نفر، 70 نفر، 50 نفر، قرار که طور ما قرار میذاریم در طول هفته آینده تا جلسه ما، حالا خداییش قرار عمل کنیم دیگه اگه دوست داشتیم، قرار میذاریم چند تا کار انجام بدیم. میخوایم بگیم سه تا کار قرار بذاریم که خیلی هم سخت نشه، جملاتمون هم خیلی کلی نمیگیم، عملیاتی میگیم. سه تا کار جلسه بعد ببینیم آیا همین سه تا کار به اندازه خودش تأثیر رو زندگی ما گذاشت یا نگذاشت. موافقی؟ کار یک، استقبال از شوهر در موقع بود. اصلا لازم اون بگه خواهم آب دستتون رو بزنم بیا، خودتون آب دستتون رو بزنم زمین بریم. اگر کسی انجام میده، ببین اگه دو تا کار بعدی رو نقصی داشت انجام بده، اگه این سه تا شده رو انجام بده تا جلسه بعد صبر کنه تا کار بعدی بشه. درست.
من یه دسته باشه وقتی استفاده کنم. وقتی حاشیه وقت خانم مثلا این شب که نگه. من وقتی منتظرم ساعت 8 بیاد، یه اون همیشه ساعت 9 10 وقت اینو میاده. اصلا وقتی از سال نو میذاره دیگه عصبانی میشم، مرمزنم دیگه چجوری میشم برم یه آبتر رو هم بود پستنم.
چند سال این اتفاق شد؟
سالشو بگیم
اصلا حالا بودون 15 سال. ببینید من میگم شما بعد یه هفته که فهمیدید هر موقع 8 برای بیاد نوانی میاد، لطفا شما دیگه نوانی میاد شما میگه من از نو از 8 ها دیگه گوشتم میشه، دیدم یه چیزی بخوریم بعد که اومدن دیگه مانو شما داشتیم آنو کنیم. من نمیخوام الان مثال شما روش بایستم چون وقت رو داشته، ولی ارزه نمیشه. اینا میشه مهارت های جزئی استقبال که من عرض کردم، گفتم یه مدل یه بار اینجوری میرم استقبال، یه بار اینجوری میرم استقبال، یه بار مدل استقبالم. حالا دیگه بخوام جزئی تر بگم یهو بعضی صدا رو بگم. ببینید پس فعلا ما قرارمون اگر کسی بعضی از اینا رو انجام میده رو مهارتاش کار کنه. کار یک استقبال، استقبال کشنگ اینجوری نه در رو باز کنید کسی که خودش در رو باز میکنه وقتی از در بر میاد، من میتونم بگم آقای ازا شما وقتی میاد بیرون یا بگو شما بگیم من 15 سال پیش این حرف رو زدم، میگم خیلی خب حالا الان دوباره بگیم چی میشه، میگم از دیگه میگیم، میگین آقا رضا من دوست دارم وقتی شما میان یه تک زنگی بزنیم که تا میرسید در خونه ما، اگه یه چیزی نه که به نوعی یه وقت طوریه من مثلا مطلع باشیم شما میان. حالا این این مشکل رو خانم مثلا این نفر بغلی هم گیر آقا کسی که هیچ وقت کلید نهی برای چی؟ این هر کدوم یه مدل. من میگم اصل کلیش رو فعلا در درد کنید، اصل کلیش من یه استقبال گرمه یه هفته، اون اگه خیلی سختشون بود باید بودیم تعمیلش نکنیم همین یه هفته. کار دوم
دقت کنید. کار دوم که زحمت بکشید، لطف کنید، به زندگی به خودتون خوبی کنید، به زندگی خودتون رضایت بیشتری را بیاورید و اون این است. چه او درک متقابلی دارد یا ندارد، چه او بلد است محبت ببرد چه بلد نیست، چه عاطفه اصلا داره در چنده یا نه، دیگه بدتر از این نمیتونی. شما چیزی تحت عنوان باجگیری عاطفی نداشته باشید، یعنی شما که از عدم درک طرف مقابل در اذیتید، اونایی تو که هستین ها خیلی اشاره نیست، اونایی که در اذیتید شما همین را عامل اذیت طرف مقابل قرار ندید. این دوتا رو به هم وصل کردیم، ولی توضیح همون رو اینجا میدیم. گفتیم شما میدونی الان خسته است، شما میدونی الان محبت میخواد، شما میدونی الان تعریف میخواد. یه خانمی گفتش که میشینه جلو من از کارهای روزش میگه که من بهش میگم خسته نباشه. بودم خب شما چه من عمرم بهش بگم. شما که میدونی این داره تعریف میکنه که بهش بگی خب چه نمیگی. شما میدونی که این تیکه رو قبلا گفتم، اونایی که وقت باشون کلاسش گفتم بعضی در واقع بعضی که نه، بعد اکثر آقایان از شغلی که دارن خیلی راضی نیستن، کم هم یه تعدادی که هم شغلشون هم موقعیت اجتماعیشون همشون راضی هم. اینا که هیچ، اینا کمبود اون عدم احساس رضایت را باید در کلام همسرشون بگیرن. جمله‌ای که میگفتیم این بود، من دوست دارم جمله رو حفظ باشه. شما بدانید که همسر شما بدترین موقعیت اجتماعی یا پایین‌ترین شغل اجتماعی رو از نظر خودش داشته باشه، اگر در چشم همسرش بهترین شغل، بهترین موقعیت باشه، مرد احساس آرامش میکنه. این احساس آرامش در شغلش، در کارش، در موفقیتاش شما بهش میگید یا نمیگید؟ بهش منتقل میکنید؟ گاهی اوقات بعضی از شوهران شما بهشون میگید آخه تو چرا تعریف نکردی؟ چرا نگفتی این اتفاق میفته؟ شما که مهم هم. این یعنی من قبلا باختم. تکلیف دومون این است که شما چیزی به نام باجگیری در زندگی، باجگیری عاطفی در زندگی نداشته باشید. سیلاب از محبت، تعریف، تجلیل، یه هفته ای هم کسی دیگه خیلی نه براش عادت میشه، نه روش زیاد میشه، نه هیچ. یه هفته است. یه هفته. و اگر اینجور بشود یعنی شما توانسته این تازه قدم اول رو برداشتین. سومین تکلیف مونی، سومین تکلیف فرزند شما، همین دختری که الان دانش آموز این مدرسه، این بچه های دیگر تون الان تنظیم نکنید فعلا همین رو، این فرزند شما حداقل دو یا سه مورد از احساس لذت شما از همسر داشتن یا داشتن این شوهر یا افتخار به این همسر و شوهر را ببیند و بشنود. ببینید مراتب گفتم، یه نفر گفت نه من اصلا نمیخوام افتخار کنم به شوهر، من افتخار نکنم، ولی محبت شما رو نمیتواند ببینم. محبت با فرض همون که شما خانواده های باحیایی هستید، اون محبت را ما در جمع خودمون یه جور دیگه تعریف میکنیم تا جمع که حیات درش بریم. شما فرزندتون رو تنظیم کنید، فرزندتون این ابراز محبت رو لااقل سه تا نمونه ببینید. میخواد تو سر سفره باشه، میخواد در یک مهمانی باشه، میخواد هر جوری. فرزند شما را اگه آخر هفته ازش سوال پرسیدن یه خاطره خوب بگین، یکی از این ستا رو بتونه تعریف کنه، اینقدر به چشش بیاد، اینقدر قشنگ. خب اینم ست تکلیف برای جلسه بعد اگر اجازه بدین هم تکالیف رو بررسی میکنیم، هم بخشی از این بحث رو پیش میبریم. این بحث خیلی هم قشنگیه، هم کاربردیه، هم مورد استفاده است. هر چقدر شو تونستیم بگیم بگیم، هر چقدر شو نتونستیم بگیم بگیم. موفق باشید انشاءالله. خیلی ممنون از توجهتون.